ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام دیگری از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه آغاز می‌کنیم. اون حضرت درباره قرآن می‌فرمایند: من ابتغى العلم فی غیره ازله الله. ای مسلمانان، کسی که علم رو در غیر قرآن جستجو بکند، خداوند او رو گمراه می‌کنه. به عبارت دیگر، علم حقیقی و اون علمی که روشنی بخش دل انسان هست، حقیقت و ریشه او در قرآن هست. در سوره تکویر رسیدیم به آیه 20 از سوره تکویر. با هم به تلاوت این آیات گوش میکنیم تا به توضیح لغوی آیه بپردازیم.
اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ.
اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. قرآن کلام یک رسول با کرامت و با ارزشی است که هرگز بخل در ابلاغ آنچه که به او داده شده است تا به دیگری برساند نمی کند. این رسول صاحب قوت است در نزد پروردگاری که ذل عرش است و صاحب مقام و منزلت. همه لغات این آیات عرض شد جز لغت ذل عرش که بنا شد در این برنامه به محضرتون عرض بکنیم. لغت عرش رو در آیه شریفه ذل عرش المجید فعال لما یرید قبلا داشتیم. گفتیم از ماده عرش یعرش و عرشن البیته به معنای خانه یا چیزی رو ساختن و یا به معنای اینکه سقف منزل رو بلند گرفتن گفته شده. به سقف منزل و اصولا به هر سایبانی عرش گفته میشه. عرش البیت و یا عرش الدار و امور دیگری از این قبیل. در کتاب لغت مقاییس اللغه این معنا رو توسعه داده و گفته است که مطلق بلندی و ارتفاع هر بنایی رو عرش گفته می شود. به عبارت دیگر، عرش رو معنای بلندی معنا کردن و از اونجا به تخت پادشاهی که کنایه از قدرت و سطوت سلطنت و ارتفاع مقام پادشاهی است عرش گفته شده. مثلا عرش الملک یعنی اون تخت پادشاهی که تخت موضوعیت نداره، بلکه اون مقام بلند و اون هیمنه سلطنت پادشاه هست که در اینجا موضوعیت داره، که بر تخت نشینی پادشاه یعنی استقرار بر مقام سلطنت اون بزرگ. با این مقدمات معلوم میشه که اصل در لغت عرش یعنی اون چه که منبسط و گسترده بر بالای سر کسی است. درست در مقابلش لغت فرش که عبارت هست از آن چه که در زیر پا و در تحت انسان گسترده است. پس به تخت پادشاهی که اشاره به مقام گسترده ملک و سلطنت و سیطره بر ممالک عرش گفته میشه و گفتیم اصل در تخت پادشاهی همون مقام سلطنتشه. پس عرش الهی هم از اینجا به خوبی معلوم میشه که مراد یک تخت جسمانی قطعا نیست که تعالی الله عن ذلک، بلکه حتی یک تخت معنوی به معنایی که ما القا بکنیم جهت جسمانی رو ولی یک تخت مانندی هم فرض کنیم نیست. گفتیم که تخت و اون سریر موضوعیت نداره، بلکه در اینجا اون مقام عزت و مقام سطوت و سلطنت و هیمنه شکوه اون مقام موضوعیت داره. پس عرش الهی یعنی مقام عزت و سیطره پروردگار که مخلوقات رو مثل یک سایبان در تحت تدبیر خودش گرفته و اونها رو اداره میکنه. همه امور عالم از عرش نشأت میگیره، یعنی از این مقام صادر میشود و تدبیر آسمانها و زمین در تحت تدبیر ربوبی مقام عرش الهی است. پس ذل عرش یا ذل عرش بنابر اون اعرابی که داره که به صورت حرفی اعراب زی هست، یعنی زی زازو، به صورت جر نصب و رفع، پس می شود صاحب اون مقام و سطوت و سلطنت. پس زی قوت عند ذل عرش مکین این چنین می شود، اون جبرائیل و ملک امین و کریمی که صاحب قوت و صاحب قدرت هست در نزد پروردگار، اون پروردگاری که همه قدرت ها و همه تدبیر ها و همه موجودات در تحت تدبیر ربوبی او هستند. پس کسی که همه تدبیر ها و همه قدرت ها در دست اوست، وقتی به کسی قوت بدهد، پیداست که این قوت قوتی نیست که بشود از او زائل کرد مگر به اراده پروردگار. و این فرشته دارای مقام مکینی است، یعنی مقام بلندی است که این مقام بلند هم از سوی پروردگار به او عنایت شده. دو وصف متائن سمع امین بعد از شنیدن یک تلاوت زیبا به حضورتون عرض میکنم.
ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون.
وصف دیگر جناب جبرائیل را با بیان مطاع می‌فرماید. متا از ماده تا ایتو او یا تا ایتا او توان لفلانن، یعنی انقیاد کردن و از فرمان کسی فرمان بری کردن گرفته شده. اتا اهو یعنی از فرمان او اطاعت کرد و متا از همین باب یعنی اطاعت شده و فرمان برداری شده. پس متائن یعنی جبرائیل در نزد پروردگار از آنچنان مقامی برخوردار است که گروه کثیری از فرشتگان در تحت امر او هستند و به عبارتی دیگر این چنین نیست که او به تنهایی این قرآن عظیم و مجید و با ارزش رو برای رسول اکرم بیاورد، بلکه با تشریفاتی و اون هم با همراهی گروه کثیری از فرشتگان که در تحت امر جناب جبرائیل هستند، قرآن بر قلب مبارک رسول اکرم فرود می آید. سمع اسم اشاره به دور به معنای در آنجا. آنجا هم اشاره به همون عالم ملکوت و عالم امر. پس متائن سمع یعنی جناب جبرائیل فرمان برداری شده است و در آنجا امین است. امین از ماده امن یأمن و امنن یعنی به کسی اعتماد کردن. پس امین بر وزن فعیل می شود مورد اعتماد و شخص ثقه. تا اینجا پس معنا این چنین می شود: قرآن کلام فرستاده الهی یعنی جناب جبرائیل است، انه لقول رسول، که این فرستاده شده بسیار با منزلت و شرافت است، کریم، او صاحب قدرت در نزد پروردگار است، ذی قوت، که مالک همه عالم و فرمان روای بر کل هستی او را مکین قرار داده است، ذی قوت عند ذی العرش مکین. و بعد می فرماید مطاع، فرمان برداری شده و اطاعت شده است، یعنی فرشتگانی هستند که در تحت امر او هستند، و سمع امین، در اون مقام امر و مقام ملکوت الهی امین وحی است و خداوند به او اعتماد کرده است. این اشاره به این است که برخی معتقد بودند که از کجا معلوم که ملک وحی کلام الهی را به درستی و بدون کم و کاست به پیامبر اکرم منتقل بنماید. پروردگار با این بیان این فکر پوچ و ناصحیح این ادعا رو رد می کند و می فرماید جناب جبرائیل امین بوده است. و بعد می فرماید و ما صاحبکم به مجنون. صاحب اشاره است به رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، از ماده صحی و یصحب و صحبتن و صحابتن به معنای با کسی معاشرت و دوستی کردن. لذا صحابی در لغت عرب یعنی منصوب به مصاحبت و ملازمت دائمی با کسی، و از اینجا معلوم می شود پس صاحب یعنی ملازم و معاشر، کسی که دائما با انسان انس داره و برای انسان کاملا شناخته شده است. البته در لغت عرب صاحب به معانی دیگرم آمده، به معنای مالک یک شیء، به معنای اختیاردار شیء، ولی در اینجا همین معنایی که عرض کردم است. پس این که می‌فرماید و ما صاحبکم به مجنون، یعنی اون کسی که شما او رو دائما می‌شناسید و با او ملازمت دارید و او رو امین و صادق در گفتار روزمره اجتماعیش می‌دانید، این چگونه می‌شود که مجنون باشد؟ لذا می‌فرماید و ما صاحبکم به مجنون. اینکه وصف رسول اکرم را به وصف صاحب آورده است برای دفع این نسبت زشتی بوده است که به رسول اکرم می‌دادند و می‌گفتند او اختلالی در افکار داره و در نتیجه این کلمات را که می‌گوید کلمات یک انسان عادی نیست. مجنون رو هم قبلا داشتیم، از ماده جنّ یجن و جنّن به معنای پوشاندن، چیزی رو که می پوشانند گفته می شود جنّ، و لذا مجنون یعنی کسی که عقل او پوشیده است. و ما صاحبکم به مجنون، پس اینطوری می شود رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه که انسان ناشناختهی در میان شما نیست و دائما با او انس دارید و ملازمت دارید، هرگز او علائم جنون و آثار جنون و پرده پوشی عقل در او مشاهده نمی شود و هرگز او مجنون نیست.
ذی قوت عند ذی العرش مکین، مطاع ثم آمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق.
این آیه اشاره است به اطمینان از مقام وحی در ارتباط با رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه. لذا می فرماید و لقد رآه، چنین انسانی که صاحب شماست و مجنون نیست، جبرائیل رو بالافق المبین. رعاهو از مده رعای را رعین قبلن فراوان داشتیم، گفتیم به معنای چیزی رو مشاهده کردن، در مطلق دیدن هم به کار میره و گفتیم این معنا مطلق در امور مادی و یا غیر مادیه، لذا رؤیت یک شیء مادی رو با رعا میگن، رؤیت با چشم دل رو هم به همین ماده به کار میبرن. بنابراین رعا به معنای آگاه شدن، علم پیدا کردن به چیزی هم گفته میشه، با این تفاوت که در حالت اول که رؤیت شیء مادیه به معنای دیدن با چشم بصره و در مورد دوم دیدن با چشم بصیرت. وقتی به معنای دیدن میاد این یک مفعول میگیره، وقتی به معنای دوم یعنی علم پیدا کردن میاد دو مفعول میگیره. در اینجا که میفرماید بلغت رعاه بالافق المبین، یعنی به تحقیق و قطعی رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه جبرائیل را در افق مبین مشاهده کرد، این در حالتی است که به معنای علم بگیم، یعنی به او علم قطعی و یقینی پیدا کرد، و یا اگر بگوییم به معنای رؤیت با چشم دل باشد، می شود دیدن او با چشم دل در افق مبین. افق از همون ماده افق گرفته شده به معنای ناحیه و طرف. در لسان العرب معنایی که برای افق می کنه این طور می فرماید، اون چی که در منتهای دید انسان به نظر میاد. در کتاب مقایس اللغه به مطلق فاصله میان اطراف شی تا نهایت مرتبه‌ای که اون اطراف شی گسترش داره و گنجایش داره افق میگوید. بنابراین معلوم میشه معنای اصلی این ماده همون ناحیه گسترده آخر دید انسانه. حالا اگر دید مادی انسان رو بگیم، پس افق مادی می شود اون منتها الیه دید انسان در افق ماده و در افق زمین، همون جایی که اصطلاحاً در قدیم می گفتن آسمان متصل به زمین شده. و اگر به معنای غیر مادی و معنوی بگیریم، می شود اون منتها درجه افق دید معنوی انسان. طبیعی است که وقتی این کلام درباره اشخاص مختلف به کار میره، نسبت اون دید به نسبت رؤیت مقام معنوی اون شخص برمیگرده. هرچی این مقام بالاتر باشد، افق معنوی که میبیند بالاتر است. و از اینجا به لطافت این آیه پی میبریم که وقتی میفرماید ولقد رآه بالافق المبین، یعنی ای انسانها فکر نکنید که این رؤیت جبرائیل رؤیت در سطح عادی و پایینی بوده است که برای هر کس میسور و ممکنه، بلکه این مقام شایسته مقام رسول اکرم هست که این فرشته بلند مرتبه و کریم و صاحب قوت و مکین و مطاع و امین را در افقی روشن و شفاف و در افقی اعلا و افق عالم ملائکه و عالم ملکوت به طور روشن ببیند.
اینه لقول رسول کریم،
که این قرآن کلام فرستاده بزرگوار یعنی جبرئیل امین است.
ذی قوت عند ذی العرش مکین،
که صاحب قدرت است و نزد خداوند صاحب عرش مقام بالایی دارد.
مطاع ثم امین،
در آسمان ها مورد اطاعت فرشتگان و امین است.
و ما صاحبكم بمجنون،
و مصاحب شما یعنی پیامبر دیوانه نیست.
ولقد رآه بالأفق المبين،
او جبرئیل را در افق روشن دیده است.
الله
خداوند ظرف دل و قلب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بدهد تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.